شاعر معروف ایرانی است. اگرچه نام لیلی و مجنون پیش از نظامی گنجوی نیز در اشعار و ادبیات فارسی به چشم می‌خورد، ولی نظامی برای نخستین بار آن را به شکل منظومه‌ای واحد در 4700 بیت به نظم کشید. در ادبیات فارسی برای بیان مضامین غنایی و عاشقانه علاوه بر قالب غزل استفاده از مثنوی نیز رواج دارد. در پایان قرن ششم هجری نظامی گنجوی نظم داستانهای بزمی و غنایی را به حد اعلایی از کمال رساند. با تحلیل ساختاری میتوان به تناسب هنری و ظرافتهای کلام نظامی پی برد. تجزیه و تحلیل اجزا و عناصر سازنده متن داستان زمینه شناخت بیشتر آن را فراهم آورده و نقاط قوت و ضعف آن را به درستی نمایان می سازد. استاد الهی قمشه‌ای در این سخنرانی چهره نظامی را به زیبایی به تصویر می کشد.
نظامی هم شاعر بزمه، هم شاعر رزمه، هم شاعر رومانتیکه، هم شاعر کلاسیکه. تو این تقسیم بندی ها نمی گنجه که بیان طبقه بندی کنن. بعضی ها مثلا میگن نظامی شاعر بزم، اینطور نیست. نظامی عارفه، نظامی در کنار مولاناست، در کنار سعدی، در کنار حافظ. هم بزم داره، هم رزم داره، هم نصیحت و موعظه داره، هم بر سر منبر می نشینه، منبر عشق. ببین کن بلبل شیدا برآمد بر سر منبر، که یاران آنکاره حالا هنگام کار آمد. یاران آن کاره کسی که اون کار انجام میدن، یعنی به آن توجه دارن. آخرت یعنی آن، دنیا یعنی این، یعنی همین که این نزدیکته. که یاران آن کاره حالا هنگام کار آمد. نظامی هم به زبان فارسی خیلی خدمت کرده. اینقدر استادان ادبیات مبهوت جمال نظامی هستن. یکیشون میگو من هر وقت که خواستم یه چیزی رو بگم دیدم نمیتونن، فهمیدم مال بیسوادیمه. در این که این نظامی هر چی درست خواسته گفته، این معلومه که مشکل زبان نیست، مشکل بیسوادی ماست. زبان میتونه، زبان فارسی، بعضی میگن زبان فارسی رسا نیست. رسا تو ما سواد نداریم. اگر که سواد داشته باشیم زبان فارسی خیلی هم رساست، هر چی میخواد بگیم. و حالا من یکی دو تا چشمه ای از کاراش نشون بدم. یکی این که با لغات بازی میکنه و یه لغت رو مطرح میکنه و همینطور ادامه میده با اون لغت. آدم حیرت میکنه که این لغت چقدر جا داره برای بیان مطالب. میخواد تفسیر کنه که آدم چرا به زمین آمد. به خاطر اینکه من و شما به وجود بیان، اگر اون تو بهش مونده بود که در بهش تبال و تناسل نیست. ولی نظام میگه بیتون نشاطیش در اندام نه، در ارمش یک نفس آرام نه.
تقریبا میشه گفت همه آثار نظامی ادامه بسم الله. از همون اولش که بسم الله الرحمن الرحیم هست، کلید در گنج حکیم، یک کلیدی رو به دست شما داده و خیلی شیرین کاری ها کرده در این 5 منظومه. نمونه هایی میدم براتون. اولا چون مخزن الاسرار اسمش روشه، درباره اسرار خلقت و اسرار دل هست، بسم اللهش و نیایش اولش و ستایش و نعت الهی پر از اسراره. من یکی دو بیتش رو براتون میخونم که حرف تمام کرده. در واقع اول و آخر به وجود و صفات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. در خسرو و شیرین چون صحبت عشق و عاشقی و عروسی هم بوده آخرش و اینها، از مقدمش معلومه که خداوند در توفیق بخشای، نظامی را ره تحقیق بنمای، دلی ده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. مده ناخوب را بر خاطرم راه، بدار از ناپسندم دست کوتاه. این تمام اخلاق هم دو کلام است. مده ناخوب را بر خاطرم راه، بدار از ناپسندم دست کوتاه. به چشم شاه عروسی را که پروردم به جانش، مبارک روی گردان در جهانش. به چشم شاه شیرین کن جمالش، که خود بر نام شیرین است فالش. اینجا بنابراین صحبت شیرین و عروسی و این چیز هاست. در لیلی و مجنون چون به هم نمیرسن، اصلا فقط یه یاد این از اون میکنه، اونم یه یاد از این میکنه. قانع شده این از آن به بویی، وان قانع از این به جستجویی. این در واقع رابطه انسان و پروردگارشه که در لیلی و مجنون نظامی واقعا لطیف‌ترین اسرار عشق الهی رو بیان کرده و معلومه که اصلا لیلی در کار نیست. لیلی صفاتی که برای لیلی نقل میکنه تمام صفات الهیه. وقتی میگه که میراستان ما و خورشید منصوب گشا، مثلا لیلی میگه منصوب گشای بیم و امید، یعنی وقتی که آدم گیر میکنه و دیگه هیچ جای امیدی نداره، اون موقع اون میتونه راه رو باز بکنه. میراستان ما و خورشید، یعنی لله میراست سماوات و الارض، یعنی لیلی رو لیلی عالم بدونید، اون لیلی که همه عالم مجنون او هستن، اون لیلی رو داره داستانش رو بحث میکنه. بنابراین از همون اولم ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. در هفت پیکر باز بسم الله او صورت داستان پیدا میکنه. ما اول داستان چی میگیم؟ میگیم یکی بود یکی نبود. ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. هستی و نیست مثل و مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت. در اقبال نامه که اونجا صحبت خرد و حکمت و ارسطو و نمیدونم حکمای گوناگون رو بحث میکنه، میگوید که خرد هر کجا گنج یارد پدید، چون تمام گنج ها رو خرد ایجاد میکنه، خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خدای خرد بخش بخرد نواز، همان ناخردمند را چاره ساز. بنابراین ببینید تناسب پنج منظومه، هر کدوم یه بسم الله مخصوص خودش گذاشته متناسبه با محتوای اون.
اگر آثاری که درباره نظامی گنجوی ساخته شده است را مرور کنیم، متوجه می‌شویم فیلم سینمایی یا حتی مستند مشخصی درباره این داستان سرای بزرگ ساخته نشده. به عنوان مثال، شیرین عنوان فیلم سینمایی به کارگردانی عباس کیارستمی است که در سال 1387 تولید شده. این فیلم تصویرگر نگاه 113 بازیگر زن بدون هیچ سخنی به دوربین فیلمبرداری است، در حالی که صداهایی از قرائت منظومه خسرو شیرین نظامی گنجوی به گوش میرسد.
به تیسفون برو دخترم، به مدائن.
آنجا چرا؟
اگر به جستجوی صاحب این نقشی.
او کیست؟
شهزاده ایران خسرو.
خسرو؟
که بر تو عاشق شده.
عاشق؟ بر من؟ اما
عشق جای انبار و اجر ندارد دختر.
اگر نگاهی به موسیقی بیاندازیم، در میابیم که اشعار نظامی از دیرباز در آواز ایرانی وجود داشته، اما متاسفانه برخلاف دیگر شاعران جایگاهی که باید را ندارد و مانند شاعرانی چون حافظ و سعدی به این شاعر بزرگ توجه نشده است. این در حالی است که حتی شاعرانی از زبانهای دیگر نیز از آثار نظامی الهام گرفتند. شاید یکی از کم توجهی ها به اشعار و آثار نظامی به دلیل پیچیدگی و دشواری زبان اشعار او باشد. او در آثارش از ترکیب‌های خاص، استعاره و دیگر شگرد‌های زبان فارسی به وفور استفاده کرده که همین امر فهم آثار او را برای مخاطب عام، آن هم در قالب موسیقی، کمی دشوار کرده است. همچنین موضوعاتی که در اشعار نظامی به کار رفته، عناوینی است که شاید بسیاری با آن انس نگیرند. آواز ابو عطا گوشه لیلی و مجنون از استاد محمد رضا شجریان، قطعه موسیقی ای همه هستی از محمد اصفهانی و قطعه دلبر از محسن چاوشی از جمله قطعاتی است که با بهره‌گیری از اشعار نظامی گنجوی ساخته شده است. منظومه های نظامی الهام بخش آثار غنایی دیگر ملت ها نیز بوده است. از جمله شاعران اردو، ترک و کرد که به تأثیر از نظامی به سرایش این گونه آثار پرداختند. اما از همه شگفت‌انگیزتر تأثیر نظامی شاعر قرن ششم هجری بر ویلیام شکسپیر، شاعر قرن هفدهم میلادی در انگلستان است. کارشناسان ادبیات به تأثیرپذیری شکسپیر از نظامی در داستان رومئو و ژولیت اشاره کردند. از جمله اینکه آغاز داستان رومئو و ژولیت مانند داستان لیلی و مجنون با یک ضیافت در خانه معشوق شروع می شود. جالب این است که در این مجلس همانطور که رومئو با تیبالت پسرعموی ژولیت درگیر می شود، مجنون هم با یکی از پسرعموهای لیلی کشمکش دارد. سروده های نظامی بر اشعار گوته نیز اثر بخش بوده و این شاعر آلمانی از نظامی بسیار یاد کرده است. نخستین کسی که سعی وافری در ارائه مجموعی منسجم از آثار نظامی کرد وحید دستگردی بود که حاصل کارش بین 1313 تا 1317 خورشیدی منتشر شد. پس از وی چاپ‌های دیگری نیز انتشار یافت که از جمله آنها مجموعه شش جلدی با تصحیح و توضیح بهروز ثروتیان است که از سال 1363 تا 1379 توسط انتشارات توماس به چاپ رسیده است. برات زنجانی نیز خمسه نظامی را به همراه دیوان قصائد و غزلیات تصحیح کرده که توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. خمسه نظامی گنجوی در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهانی یونسکو از سوی ایران تثبیت گردیده است. نزهت المجالس کتابی است حاوی مجموعی از بیش از 4000 رباعی سروده حدود 300 شاعر ایرانی از سده 5 تا 7 هجری که به دست جمال‌الدین خلیل شعروانی در میانه سده 7 هجری گردآوری شده است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی، نظامی گنجوی را از زاویه نگاه کتاب نزهت المجالس به تصویر می‌کشد.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در اینجا میخوام مقداری بیشتر از نظامی گنجوی از زاویه نگاه کتاب نزهت المجالس صحبت بکنیم. و چون در نزهت المجالس رباعیاتی حدود 10 رباعی منسوب به نظامی ثبت شده، به همین مناسبت مختصری از زندگی نظامی گنجوی رو با هم مرور میکنیم. اسم نظامی گنجوی، اسم کاملش ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکیه که متخلص به نظامی و بدون تردید در کنار 4 رکن دیگر شعر و ادب فارسی یکی از 5 سخنور ارجمند پارسیگوی ایران به حساب میاد. نظامی در گنجه به دنیا اومده و گنجه در منطقه اران بوده و امروزه در آن سوی ارس هست و در شمال غرب ایران محسوب می شده. در همون جا به دنیا اومده و سال تولدش رو بین سالهای 520 تا 550 ذکر کردند. تاریخ وفات نظامی گنجوی رو هم حدود 610 تا 614 ذکر کردند. اما قطعی اینه که اون بیش از 80 سال عمر کرده، یعنی 80 سال زندگی کرده. دلبستگی نظامی به زادگاهش باعث شده که اون کمتر سفر بره و بیشتر عمرش رو در زادگاه خودش سپری کرده. نظامی خودش رو در جای اشعارش به ویژه در خمسه نظامی معرفی میکنه و در یک جای خودش رو دهقان فصیح پارسیزاد معرفی میکنه و میگه که دهقان فصیح پارسیزاد از حال عرب چنین کند یاد، یعنی خودش رو چنین خطاب قرار میده. نظامی اونطوری که از اشعارش پیداست در علوم مختلف از جمله حکمت و نجوم و پزشکی آگاهی داشته و در اشعارش نمونه ها و شواهدی داریم که نشون میده وقوف علمی کاملی در این حوزه داشته. نظامی مسلمانی پاک دین و معتقد و پیرو یکی از مذاهب اسلامی بوده و البته انسان بی تعصبی بوده، اهل تعصب ورزی مذهبی نبوده و اعتقاد او به مبانی و اصول به ویژه شخص نبی مکرم اسلام آنچنان بوده که در آغاز همه منظومه های خودش بلیغ و مستحکم در توحید و در وصف نبی اسلام سخن رو به اوج رسونده. نظامی زبانی استوار داره، بدیع و خلاقانه حرف زده و دارای سبک و شیوه مخصوص به خودش هست. شعرش پر از آرایه های لفظی و معنوی و امثال و حکمه و در جایگاهی قرار داره که پس از خودش منشأ اثر و منشأ تحول زبانی بسیاری از شاعران بعد از خودش قرار گرفته، یعنی یک شاعر جریانساز هست در واقع نظامی. مهمترین آثار نظامی علاوه بر دیوان شعر که در قالب های پراکنده است، کتاب پنج گنج یا همون خمسه نظامیه که مشتمل هست بر مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، اسکندر نامه و هفت بیکر که همه اینا در قالب مثنوی سروده شده. اما در نزهت المجالس 10 رباعی از نظامی ثبت و ضبط شده که پیشتر در دیوان اشعار اون که برای اولین بار توسط مرحوم وحید دستگردی منتشر شده بود این 10 رباعی نیومدند و این یکی از ارزش‌های کتاب نزهت المجالسه. ما اشعاری از شاعران رو پیدا می‌کنیم که تا پیشتر از اون شناخته نشدند. این نظامی با این زبان فخیم پارسی زاده سرزمینیه که در حدود 200 سال پیش از پیکر ایران عزیز جدا شد و متاسفانه امروزه قدر اون و اشعارش در زادگاهش کمتر شناخته میشه و حرکت‌های غیر فرهنگی برای ترجمه اشعار اون و نسبت دادن جعلیاتی به اون و کمرنگ کردن نقش و جایگاهش در زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته که البته این حرکت‌ها به جایی نمیرسه. ضمن اینکه این حرکت‌ها رو باید با اقدامات فرهنگی مثل تصحیح کتاب‌های مثل نزهت المجالس پاسخ داد، اما به واقع مگر میشه که نسخه‌های به جا مونده از 200، 300، 400، 500، 600، 700 سال پیش که امروز در دست ماست در کتابخانه‌های معتبر دنیاست و نشون میده که اشعار نظامی چی از اونها رو ما نادیده بگیریم؟ امکان نداره. این حرکت‌ها حرکت‌های ابتر و ناقصیه و از طرفی توهین به علم و توهین به ادبیات و مفاخر فرهنگی ایران و توهین به مردم شریف اران و آذربایجان که این مفاخر متعلق به اونجا بودند. این مفاخر در اون سرزمین به دنیا اومدن، در اونجا رشد کردند، در اونجا شعر گفتند، برای مردم اونجا شعر گفتند.
نظامی گنجوی از جمله شاعران با باور مذهبی بود که بسیاری از آثارش از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات الهام گرفته است. تمام عظمت و شکوه نام نظامی مرهون و مدیون سروده هایی به زبان فارسی است. نظامی گنجوی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب، ایجاد ترکیبات بدیع و تازه، مضامین نو و پرداخت به جزئیات و دقت در توصیفات در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است. با وجود آنکه آثار نظامی از نظر اتناب در سخن و بیان اصطلاحات و الفاظ علمی، فلسفی و یا ترکیبات عربی و همچنین پیچیدگی در برخی از معانی قابل نقد و بررسی است، اما قدرت کلام او به حدی است که باید او را در زمره بزرگترین شاعران تاریخ ایران زمین به شما را Thank you.
تلنگر. به نام خداوندی که به ما نعمت آب رو ارزانی داشته. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، با تلنگری دیگه همراه شماییم. مقدار زیادی از آب آشامیدنی صرف شستشو و مصرف روزانه میشه. تلنگر به شما راهکارهایی رو برای جلوگیری از هدر رفت آب پیشنهاد میده. هنگام حمام کردن شیر آب رو مداوم باز نگذاریم و زمانی که نیاز نداریم اون رو ببندیم. برای ذوب کردن یخ مواد پروتئینی منجمد شده از جریان آب استفاده نکنیم. کافیه چند ساعت قبل گوشت منجمد رو در یخچال قرار بدیم تا یخ اون ذوب بشه. برای آبیاری درختان و گیاهان از آبیاری قطره‌ای استفاده کنیم تا آب کمتری مصرف بشه. پیشنهاد بعدی اینه که هنگام شستشوی ظرف ها پیوسته شیر آب رو باز نگذاریم. قطره قطره های آب ارزشمنده. دعوت میکنم به گزارشی که همکارمون تهیه کرده توجه کنید.
شنوندگان ارجمند، با ما همراهید با برنامه تلنگر از رادیو ایران. از سامانه مرغ و گوشت با شما صحبت میکنم. در این فرصت میخوام با آقای دکتر فرشید معین، مدیر محترم این سامانه، صحبتی داشته باشم. آقای دکتر، برای صرفه‌جویی در مصرف آب در این سامانه تا به حال چه اقداماتی رو انجام دادید، با توجه به اینکه در فصل زمستان اون هم اسفند ماه جاری هستیم؟
در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب در محل کار بنده که سامانه عرضه عمده مرغ و گوشت هستش، اولین چیزی که توجه ما رو جلب کرد موضوع فضای سبز بود. خب خوشبختانه با همکاری شهرداری منطقه و ناحیه تونستیم از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده بکنیم. یک سری لوله‌های پلی اتیلنی رو در حقیقت تمام فضای سبزمون گسترش دادیم که اینها با یک منافذ ریزی میتونن آب رو در همون نقطه‌ای که باید، مثل اونجایی که در حقیقت گیاه باید مصرف بکنه، فقط تزریق بکنن و از در حقیقت تبخیر سطحی آب، یا یعنی اینکه آب به صورت هدر بره، داریم جلوگیری میکنیم. به تمام غرفه‌داران، به تمام کسانی که اینجا فعال هستن، ازشون خواهش کردیم، جلسات متعددی گذاشتیم که در مصرف آب حتما صرفه‌جویی بکنن، شلنگ‌ها رو در حقیقت باز نگذارن و این حساسیت رو در مجموعه ایجاد کردیم. استفاده کردیم از یک سری سرشلنگ‌های فشاری که اینا فقط در موقعی که نیاز باشه با فشار دست در حقیقت این آب رو بتونن مصرف بکنن. همین پیچ شیر آبی که ما در حالی که باز میکنیم یا میبندیم، تو همون چند ثانیه اون فاصله خودش میدونی چقدر آب مصرف میشه، و این رو اگر ضرب در تعداد بکنیم، حجم عمده از آب رو ما داریم مصرف میکنیم.
آب قابل شرب.
آب قابل شرب، دقیقاً. آبی که اگر هر کدوم از ما بره ببینه چه زحماتی بکشه داره
تا تصفیه بشه،
تا این هدایت بشه، تصفیه‌های فیزیکی، تصفیه‌های شیمیایی که این بیاد و در دسترس عموم قرار بگیره، مطمئناً همه ماها دلمون می‌سوزه برای این موضوع و در این راه حرکت خواهیم کرد.
پس نگاه ویژه همه هموطنان به صرفه‌جویی در مصرف آب تصفیه شده و قابل شرب. سپاسگزارم.
زندگی همه ما به جریان آب بستگی داره. برای حفظ منابع آبی کشور هر کدوم از ما مسئولیم تا شیوه درست مصرف کردن آب رو یاد بگیری. آب رو ارزشمند بدونیم. تا یه تلنگر دیگه، خدا نگهدار.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس،
عکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونن میاد برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فارسی بای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید تو زندگیم شما برخورد کرده باشید با آدمایی که خیلی لجبازی میکنن. گاهی این لجبازی به حد افراط میرسه، یعنی اگر اینا بفهمن که شما مثلا میخواید این کار رو انجام بدید، دقیقاً کار مقابل شما رو انجام میدن. مثلا بهش بگید که میخوام بریم مسافرت، شما میگی نه بریم جنوب. بهش میگید بریم جنوب، میگه نه بریم شمال. چرا؟ چون این بناش لجبازیه. مثلا مهم نیست کدوم سمت میخواد بره، میخواد یه بهانه پیدا کنه با شما لجبازی کنه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ خب ممکنه بگید به خاطر اینکه یه موقعیتی پیش اومده بین ما، مثلا شکراب شده و طرف حالا خواسته تلافی بکنه. من تمام این حرفا رو دارم میزنم که دقت بکنید، ما در برخی از آیات قرآن یه نکاتی داریم که این مسئله رو برای ما تداعی میکنه که لجبازی آدما در برابر خداوند چه چیزایی میتونه باشه. مثلا سوره مبارکه اعراف آیه 146 خدا میفرماد که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. کیا از در حقیقت دستورات خود من روی گردان میشن؟ او کسانی که تکبر میکنن در زمین، یعنی میگن فقط ما میفهمیم، دیگران هیچی نمیفهمن، حقی از فهم برای دیگران قائل نیستن، فکر میکنن عقل کل عالم فقط اینا. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، اگه نشانه ببینن ایمان نمیارن. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذه سبیلا، ببینن این مسیر مسیر درستیه، به خاطر لجبازی و اون تکبری که دارن میگن ما این مسیر نمیریم. ولی میگه آقا به نفعه، میگه نه مثلا نمیخوام. و این یرو سبیل الغی یتخذه سبیلا، شما میگه این کار خوب نیست، نمیگه حتما انجام میدم. چرا؟ چون میخواد به لج شما این کار رو بکنه. ذالک به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین، اینا به خاطر این که اصلا میگن حرفایی که شما دارید میزنید مثلا به پیامبران و اولیاء خدا، میگن حرف شما دروغه. بعد خدا میفرماد والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره، و کسایی که تکذیب میکنن نشانه های ما رو و همینطور معاد رو فراموش میکنن، اینا عاقبت اندیش نیستن. حبطت اعمالو، کاری هم انجام بدن تاثیرگذار نخواهد بود. حبط اعمال یعنی اینکه این عمل باقی میمونه، اصلا رشد پیدا نمیکنه. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا به خاطر این رفتاری که میکنن، تکبری که دارن، لجبازی که میکنن، خب غیر از این باید باشون رفتار بشه؟ نه. خب خدا میگه خود شما اینطوری خواستی، پس من اینطوری با شما برخورد میکنیم. امیدوارم که ما جز به این گروه نباشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا میگرد.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.